أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آثار اشتها تمام شد طبق اون چی که در کفایه بود. اثری که باقی مونده است مسئله وجوب الافتاء علی المجتهد است. آیا بر مجتهد واجب است فتوا بدهد یا نه مجتهد میتوند از فتوا دادن ابا بکند؟ مجتهد تارتن در مسئله‌ای که میخواد استنباط بکند به مشکل برخورد می کند، تعارض روایات نمی تونه حلش بکند، اعراض مشهوره نمی تونه به نتیجه برسد، در نفسش اشکال در مسئله است. در این فرض که منتهی به اشکال در مسئله شده است، فیه اشکالون میگوید، خب فتوا دادن برش واجب نیست بلا اشکال. کسی هم توهم نمی کند که در اینجا فتوا دادن واجب باشد، اما نسبت به حکم شرع که حجت نداره، فتواش حرامه، فتوای به غیر علمه، نسبت به وظیفه عقلیه هم وجهی نداره که، دلیلی نداره که بر مجتهد لازم است وظیفه عقلیه را بگوید. نه، ایکال میکنه به خود مقلد، عقل خود مقلد. اگر عقلش کشید، عقلش قد داد، خب به ما یقتضیه عقله عمل میکنه، قد نداد بر از یه عاقل دیگه بپرسه. اینجا باب مجتهد نیست، مجتهد و مقلد نیست. اینجا واضحه در جایی که مسئله برای مجتهد روشن نیست، یا فتوا دادن حرام است یا لااقلش وجوب ندارد. و اما در جایی که مسئله روشنه، نه مثالی واقعی داره، مسئله روشنه براش که در بکر اذن ولی لازم نیست، روایاتش متعارض است، به این نتیجه رسیده که اذن ولی لازم نیست، بکر بدون اذن ولی لها ان تتزوجه. در اون جایی که واقع برای مجتهد روشن است، تارتن در ابراز این میبینه که مفسده ابراز این فتوا صلاح نیست. اگر فتوا نمیدهد به خاطر یه مصلحتی در بین است که فتوا نمیدهد، و اخرا میبینه نه، هیچ مصلحتی هم نیست، میخواد فتوا نده فقط. اگر مصلحتی در بین باشه، که پیش بعضی ها همینجور بود، براشون روشن بود که اذن ولی لازم نیست، ولی میگفتن آدم نباید هرچی به دهنش بیاد بگه فتوا بده، نه، مصالح شریعت را باید ملاحظه بکند، نگاه کند. در این جور موارد فتوا دادن واجب نیست، چه بسا اون مصلحت اونقدر قویه که این افطار حرام میکنه. از بعض روایات هم استفاده میشود که حضرت فرمود علیکم به سوال، بر شما سوال واجب است، ولی بر ما جواب واجب نیست. باب و تقیه یا ابرازش مصلحت ندارد، ابراز نمی کنه فتواشو. اینجا بحثی نداریم، ابراز فتوا، افتای مجتهد در اینجا واجب نیست، که خارجن هم اتفاق افتاده مواردی که میگن مصلحت نیست فتوا نمیدن. مهم این اخیره. نه دیگه، خدای ناکرده این نا اهم و مهم باید ملاحظه کنه. بر ابراز این مصلحت بار میشه، بر ترک ابراز مساله بیشتری، مساله شرعی مربوط به شرع هست. خب حالا این عرض میکنم. و اما قسم ثالث، قسم ثالث را بگیم دلیل نداره، اینم دیگه واضحه که دلیل نداره. قسم ثالث اینه که نه، مجتهد یک فتوایی رسیده، ابرازشم هیچ مشکلی نداره، منطقیتن و غیره هیچ مشکلی نداره. آیا در اینجا ابراز فتوا، رساله نویسی واجب هست یا واجب نیست؟ در اینجا تارتن شخصی محل ابتلا شده این مسئله، سوال میکنه از این مجتهد، سائل سوال میکنه از فتوای مجتهد، آیا میتونه این مجتهد جواب سائل را ندهد؟ بگید نه، من مسئله را میدونم چیه، ولی نه من جواب نمیدم. همین که جواب نداد، اون وقت طبق این که این شبهه قبل الفحصه، طبق این که این عامی علم اجمالی به تکالیف داره، باید احتیاط کند. این جواب ندادن اینجور نیست بره از یک مشتهد دیگه در بین هست از او سوال کنه، او جواب میده حل. اینجا که اینم واضحه که جواب واجب نیست. نه، فرض کلام اونجاست، سائل سوال کرده، مجتهد اگر جواب ندهد این دیگه باید احتیاط کند. آیا واجب بر مجتهد اینجا جواب بدهد؟ میگیم نه، اینجام وجهی برای وجوب نیست. این که در آیه شریف فرموده فسألو اهل الذکر، امر به سؤال کرده است، این دلالت نداره جواب واجبه. غایتش اینه که جواب حجت هست، فسألو بر تو واجب است سؤال کردن، ای بل التزام دلالت کند که پس بر مسئولون ان هم واجب جواب. نه، قایت چینه که جوابو حجته اما واجبه دلالت نداره. اینه که مجرد سؤال افطارا واجب بکند، اینم دلیل نداره. و اما اگر سؤالی در بین نیست، مجتهد یک سلسله احکامی دست پیدا کرده، حجت پیدا کرده، آیا ابراز این احکام بر او واجب است یا واجب نیست؟ رساله نوشتن واجب است یا واجب نیست؟ اینجا بعضی ها فرمودن که بله واجب است. اگر وجوب در اینجا ثابت شد، در اون سوال هم ثابت می شود. به طریق اولا گفتن واجب است رساله نوشتن، واجب است ابراز فتوا، به خاطر قول خدای تعالی که فرمود لیتفقهوا فی الدین، بعد در آخر فرمود ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، ولی ينذروا قومهم، انذار را واجب کرده، بر فقها انذار را واجب کرده است. انذار به بیان فتوای دیگه، این که فقیه بیاد درس بخواند، یک مدتی درس بخواند، بعد برگردد به وطنش، بعد همش میگه احتیاط بکنید، یه احتیاط بکنید، اینجا جای احتیاطه، یشکل احتیاطه، خلاف متفاهم عرفی از آیه قرآنه. یعنی پس برای چی رفتی؟ لولا نفر طایفتون، میگه یاد بگیر و اونها را بیا به مردم بگو، اونها را بگو، نه که احتیاط را بگو. درسته با احتیاط هم انذار محقق میشود، ولی ظاهر آیه شریفه که میفرماید طایفه کوج بکنن، لیتفقهوا فی الدین، اینا تفقه در دین بکنن، بعد ولینذروا قوم اذا رجعوا الیهم، یعنی ولینذروا به اونه که یاد گرفتن، نه با احتیاطات، احتیاطات که تفقه در دین نیست، خلاف متفاهم عرفیه. آیه شریفه بر آیه شریفه گفتن دلالت دارد بر این که افتا بر مجتهد لازم است، افتا لازم است، نه هر کی مجتهد شد افتاها، به نحو واجب کفایی دیگه، همانطور که نفر برای طائفه واجبه کفاییه، تفقه برای طائفه واجبه کفاییه، انذار هم ابراز فتوا هم بر عده‌ای لازم است، من به الکفایه قیام کردن از دیگران ساقطه. خیلی زود هوس نکنید که رساله بنویسیم، چون آیه قرآن فرموده فقیه شدی انذار کن، نه، کثرت رساله از این آیه شریفه به دست نمیاد. فوجوب رساله نویسی غایت الامر، وجوبش علی طائفه که من به الکفایه باشد. بعضی ها فرمودن که از این آیه شریفه وجوب افتا در مجتهد استفاده می شود. لا یقال، کسی نگوید که این آیه شریفه ولینذروا را معلق کرده است، ولینذروا قومهم اذا رجعوا، اگر رجوع کردن. خب حالا یکی میخواد رجوع نکنه اصلا به قومش، افتا پس و انذار واجب نیست؟ بله اگر رجوع کرد، غایت الامر، اگر رجوع کرد، مردم سوال کردن، حالا باز رجوع هم خصوصیت نداره، مردم سوال کردن وجبه، ولی اگر نه، سائلی در بین نیست، یا آقام نرفته هنوز در حوزه، اشتغالات علمیه داره، ولی ینذروا در حقش صادق نیست. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اذا رجعوا، ولی ینذروا واجبه، ولا نه انذار واجب. آیتش همینه دیگه، سوال را بگیم، وقتی رفت در بگیم، اما مادامی که اشتغالات دارن، این انذار واجب نیست، بیان فقه لازم نیست، بیان احکام شرعیه واجب نیست. لا یقال فانه یقال، که نه، این خلاف فهم عرفیه، ظاهر آیه شریفه اینه، درست جمود بر لفظ همین رو میگه، میگه ولینذروا قومهم اذا رجعوا، ولی آهنگ روایه آیه شریفه اینه، آهنگش اینه که ایها الناس، عده‌ای بیاید فقه را یاد بگیرید و اون فقه را منتشر بکنید. اذا رجعوا الیهم، نمیخوام بگه یعنی بله اگر رفتی واجبه، نه، مستفاد مستظهر از این رعایه شریفه اینه که یک عد، ببینید عرفی نیست، یه عده‌ای واجب بکند یاد بگیرید، فقی بشید. اگر یه وقتی رفتی تو شهرت، فتوات بگی، اینا عرفی نیست. متفاهم عرفی از این آیه شریفه همینه که ابراز لازم است، لذا دلالت این آیه بر وجوب افتا تو ذهن ما اینه که تمامه. ولیکن این که فرموده ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار بکند، با در تمام موارد انذار بکند به بیان فتوا، نه اینو ما نمیتونیم استذار بکنیم. ما از این آیه شریفه فی الجمله استذار میکنیم. این که یه مجتهد همش احتیاط بکنن، میگیم بابا پس برای چی رفتی در سنی خلاف آیه شریفه؟ اما این که مجتهدی بیاد معظم آراء اشرا، معظم احکام شرعیه را بیان بکند، بعضی جا دنگش بگیرد، میلش نباشد، بگه اینجا من فتوا نمیدم، فل احوت، به این آیه شریف عمل کرده است. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. درست است که در همه موارد بگه احوت نمیشه، این آیه میگه باید بگوی اون چرا که یاد گرفتی. این که باید همه را بگویی، نه، این مقدار دلالت نداره دیگه. معظم را بیان بکند، معظم احکام شرعیه را بیان بکند، احیاناً هم در یک جاهایی الاحوت بگوید، در یک جاهایی فیه اشکالون بگوید، با این که نظرش در اونجا صاف است، هیچ مصلحتی هم در بین نیست برای ترک فتوا، این آیه شریفه شاملش نمی شود. اینه که اگر کسی احیاناً، مبنای مرحوم آقای خویی، کسی احیاناً فتوا نداد، احیاناً در بعضی از مسائل از فتوا دادن ابا کرد و گفت فتوا دادن که واجب نیست، درسته، فل جملش واجب است، بل جملش واجب نیست. اینه که با این که می داند مسئله را، با این که استنباط کرده است و ظفر به حکم مسئله، احیانا بیان نکند مسئله را، این آیه شریفه مخالفت نشده است. و کسی نگوید، و کسی باز نگوید، اینا رو گفتن دیگه، کسی نگوید از باب ارشاد جاهل واجب است، جاهلن مردم این مسئله، از باب ارشاد جاهل واجب است فتوایش را ابراز بکند، میگیم در ابراز کسی اینو نگوید، فینهو یقال ارشاد جاهلم واجبه، دلیلش اجماع و همی آیه شریفه، اونم یه آیه خاصی نداره، یه روایت مخصوصی نداره. اونی که اجماع داریم، اونی که میتونیم از این آیه شریفه استظهار بکنیم، معظم احکام است که مردم نگن آقا تو پس چی رفتی یاد گرفتی، همش به ما میگه اعتیاد اعتیاد، نگوین این را. همی که نگوین بین آیه عمل شده است، لازم نیست مجتهد به کل ما وصل الی فتوا بدهد. وصل الی فرقی نمی کند، لا فرقه ولا فرقه در این ما وصل الی، بین این که به الزام رسیده باشد یا به رخصت رسیده، فرق نمی کنه. ما دلیلی بر وجوب افتا به نحو مطلق نداریم. لا یقال، کسی نگوید که در روایاتی هست خداوند دوست دارد به رخصتهایش عمل شود، چنانچه دوست دارد به الزامیاتش عمل شود. پس اگر مجتهد به رخصت رسید حتما باید ابراز بکند، چون خدا دوست دارد. لا یقال که روایاتی که راجع به رخص الله رسیده است از اونها میتونیم استفاده بکنیم وجوب فتوا را، میگیم نه اینم درست نیست، از اون روایات هم بله وجوب افتا به دست نمیاد. خداوند دوست داره، بله دوست داره، خوبه که به رخصشم عمل بشود، چنانچه خیلی اهل اعتیاد نباش. نه، رخص خداوند هم مثل الزامیات اونم دینه، اما بر شما واجب رخصت رو اعلام کنین، نه دلالتی نداره. خوبه اونش دوست داشتنیه، دوست دارد خداوند به مباهات هم عمل بشود. این دلالت ندارد که دوستم واجبم کرده که شما ابراز بکنی اباحه را. نه، خداوند دوست دارد مستحبات را دوست دارد، ترک مکروهات را دوست دارد، اما اینا دلالت نداره که واجب است بر ما ابراز کردن چیزی که دوست دارد. غایت الامر خوبه، خوبه که برای که خدا دوست دارد به رخصش عمل شود، دوستم داره شما این رخصت را ابراز بکنی، اما دوست دارد وجوب را نمی رساند. اینه که نتیجت الکلام، حاصل الکلام اینه که بر مجتهد واجب هست کفایتن، بعضی ها خیال کنن عینن، نه واجب است بر مجتهد کفایتن ابراز فتوا نسبت به معظم دین. یه معیدم دیگه داره و یعیدو که اگر ابراز نکنن همه معظم دین را، اندراس دین لازم میاد. لعلا یلزم اندراس الدین، لعلزم انذار المؤمنین، برای اینکه انذار مؤمنین حاصل بشود، برای اینکه اندراس دین لازم نیاد، کما یجب بر مؤمنین کفایتن تحصیل الاجتهاد، یجب علیهم افتا نسبت به معظم دین، بیش از معظم دین را ما نتونستیم دلیل پیدا بکنیم که افتایش واجب است. هازا تمام الکلام در آثار الاجتهاد. آثار اجتهاد 4 تا شد دیگه. یجوز ان یعمل طبق ما اجتهد، یجوز و تقلید الغیر، یجوز و حکمه و ینفذ و قضاه، و لا یجب علیه قضاه، و ولایت شم دیگه علی المبنا، یجوز له القوا و ینفذ امره و نهیه بناء على ثبوت الولایه الفقیه، و آخرش هم که ولا یجب علی الافتاء. از این فصل که بگذریم اول کلام است. اینا دیگه یک مسائل دیگه ایه. ما که نگفتیم که واجبه، گفتیم اصلا برای واجب نیست دیگه، چون یکی ابراز کرد. شما یه سوال دیگه میکنید به چه مبرری خوبی ابراز میکنه؟ خب تارتن و آقا اعلمیت و شرط نمیدانه. میگن بعضی مجتهدین در اولی که فتوا میدن چون هنوز علم وجود داره، میگن یجو یتخیر المکلف بین العلم والعالم. یکی نه نه مبرر داره، یکی این که خب او آقا احتیاطاتی داره دیگه، برای که اون احتیاطر به اعلم بعد رجوع بکنن یک فتواش ابراز میکنه که اونا در بله دیگه نه برای که اونا بتونن رجوع بکنن. گذشته این که بابا مردم مختلفن، سلایق مختلفی داره، راهای خدا را منحصر نکنین. یه آقای هم دو علم را قبول نداره، عدالتش را قبول نداره، زبونش را قبول نداره، مشکل داره، خب باید به یک کسی دیگه باشه دو تقلید بکنن دیگه. تسهیلا لامر المؤمنین عیبی نداره با وجود علم، با اینکه این اعتراف داره، گاهی خودش میگه نه من علمم اصلا، شما میفرمایید یا آقا علم نیست، خودش علم میدانه، علا فرض این که خودش را عالم میدانه، او را میگه سیدنا الاستاد، شیخنا المشایخ، شیخنا المحقق، او را هنوز علم میدانه، بازم رساله مینویسه، میگه که خب مضافن بر التنوع، مضافن به این که ممکنه آقا فردا فوت کنن، نباید زمین خالی از حجت باشه دیگه، نمیشه که وقتی او فوت کرد ای آقا رساله رو چاپ بکنه، باید یه رساله موجود باشه نوبتی، بله اون یکی رفت نوبتی این یکی. خب بگذاریم. خب فصلی را که مرحوم آخون مطرح کرده است فی مباد الاجتهاد، آثار اجتهاد را بحث کرد، مباد الاجتهاد، مقدمات اجتهاد، کسی که میخواد مجتهد باشد چه مقدماتی را باید طی بکند، چه اموری را باید تحصیل بکند. مرحوم آخون فرموده که اجتهاد مقدماتی داره، منها معرفت العلوم العربیه. خب مدارک ما مستنبط منها، ما ابزار کار ما عربیه، قرآن، روایات، کلمات علمای، اینا همه عربیه. فهم اینا نیاز دارد به فهم قواعد علم عربی. کسی که قواعد علم عربی را نمیداند، کسی که از لغت اطلاعی ندارد، خب نمیتونه استنباط بکند دیگه، امر واضحیه. یکی اولین مقدمه‌ای که برای اجتهاد هست، الان هم همین جور شده دیگه، از جامع المقدمات از صرف ساده شروع می کنن، قواعد علم عربیت، بله شناخت معانی کلمات، معانی جمل، قواعدی که مربوط به مفردات کلمه میشه علم صرف، قواعدی که مربوط به جمله کلمه میشه علم نحو. اینها خود لغت هم هست، لغت هم جز به این هاست. بایستی که معرفت داشته باشد به این علوم، صرف، نحو، لغت. منتها الان صبر نکردید، منتها این که میگیم معرفت داشته باشد، نه معرفت به خصوصیات و دقایقی که اونها در علم عربیت آوردن که ما اسمش مزخرفات غالبش گذاشتیم، نمیدونم اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، نمیدونم اعلال علی القاعده، اعلال نمیدونم چی، قواعد اعلال و اونجوری با اون بستی که دادن، نمیدونم در نحو که میرسن فروقی که بین عطف بیان و عطف بدله، نمیدونن ضمیر فصل چه محل از اعراب داره، از اینجور چیزایی که بحث میکنن، نمیدونم در تنازع بحث میکنن، چرا نمیتونه دوتا عامل بر یک معمول وارد بشود، چرا چه میان بحث میکنن و این چی مباحثی از این دست. اینا نه، اینا ربطی به استنباط نداره. اونی که مربوط به استنباط می شود، مقدمه استنباط می شود، اینه که به مقداری، نه در نحو سیبوی باشه، در نمیدونم لغت اسمعی باشه، در صرف نمیدونم چی میگن شیخ رضی باشه، نه اینا لزوم نداره. به مقداری که بتواند مدالیل این الفاظ را بشناسد، لا عن تقلیدن، به مقداری که بتواند تشخیص بدهد مدلول این کلام چیست در نظر عرب، بتونه بفهمه، نه چون تو لغتی جور گفتن، نه قول لغوی حجت نیست، کمک ما میکنه قول لغوی ها در استظهارات، ما باید یک ارتکاز عربی پیدا بکنیم، یک فهمی به ما این که عرب شدیم، لفظای فارسی هم رو به ما کمک میکنه، ولی ما باید به لسان عرب اطلاع پیدا بکنیم، با خوندن صرف، با خوندن نحو، با ملاحظه لغت و امثال ذلک، یه آشنایی پیدا میکنیم به کلمات عرب، که این منشأ شد، مهمش اینه که اینها منشأ میشه برای استظهار از آیات و روایات، اساس کارون استظهاره، اون استظهار نیاز بینا داره، ما قبول داریم فی الجمله کسی که نحو بلد نیست، قواعد نحو را نمیداند، قواعد صرف را نمیداند، لغت را نمیشناسد، شما فرض بکنید یک کسی ابتدایی یه مقدارم دارن نحو میخونن، میگیم بیا استظهار کن از این آیه، نمیتونه استظهار بکنه، بر اثر ممارست یک ارتکاز عربی پیدا میکند، که چه بسا از یه فقیه عربم بهتر استظهار میکند، این که بعضیا تو ذهنشون آمده فلان فقیه عربم میگه مستفاد از این روایت اینه، عجم ایجور میگه، العرب اولا من العجم، نه اینا حرف نادرستیه، رب عجم عجمی، این که یه ارتکاز عربی پیدا کرده، یه خصوصیاتی در روایات را، نکاتی را که دخیل در استظهارن میابه، که با گاهی با مرادف فارسیش، پیدا کردن مرادف فارسیش معنایی را میفهمه که عرب خلاف استظهار کرده. بلا شک شناختن قواعد عربیه فی الجمله، قواعدی که دخیلن در استظهارات، شناختشون لازمه، نه تقلیدن، شناختشون اجتهادن، باید مجتهد باشه در این استظهار. ای که میگه ظاهر این آیه اینه، باید ثابتش بکنه، ظاهر این آیه اینه چون در لغت اینجور گفتن، چون ادبا اینجور گفتن، برای خودشو گفتن، به درد نمیخوره، باید استظهار را اثبات بکنه مجتهد. بله، نه اصلا ظرائف نحوی هیچ ربطی به استظهارات او هنوز تمامش نکردن، استظهار بکنه استظهارات عرفی به ادبی کار ندارد، به علم ادب اونا چه میگن و برای خود چه میگن، مهم استظهار اونم از قسم عرفیش نه علمیش، اون منازعه ادیب و فقیه همین بود دیگه، در وصیت نامه نوشتن که فلانی را از مالم نامحروم نکنید، نامحروم نکنید، پیش ادیب بردن، چی میگه ای آقا؟ گفت یعنی محرومش کنید دیگه، چون نامحروم نفیه، نکنید نفیه، نفیه در نفی اثباته، پس یعنی محرومش کنید، این استظهار ادبیه، نفیه در نفی اثباته، به فقیه راه دادن، گفت یه چیزی بهش بدید، چرا آقا؟ ای گفته نامحروم نکنید، گفته بابا اگر میخواست بگه محروم کنید که وصیت نیاز نداشت، اینو وصیت کردن دلیل بر اینه که میخواد میگه یه چیزی به فلانی بدید وگرنه وصیت نیاز نداشت. اینو میگن استزار عرفی. استزار عرفی این فرعی که بین مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه و بعضی اقرانش رخ داده بود، معروفه که منازعی را آوردن، در اون منازعه در مزارعه بود، مزارعه گفته بود یک ساله اختلاف شده بود، این یک سال قمریه که 10 روز کم داشته باشه، یا این یک سال شمسیه که 10 روز بیشتر داشته باشه. خب اون آقا طبق قواعد گفت دوران امر بین اقل و اکثر مقتضای قاعده همون اقل، شک داریم او 10 روز عقد منعقد شده یا نه، اصل عدم میشه. وقتی رسید به مرحوم اسد ابوالحسن فرمود نه همون شمسی درسته، فرمود مزارعه یک سال شمسیه، اگر نوشت یک سال بهت مزارعه دادم یعنی یک سال شمسی. چرا؟ چون زراعت با خورشید کار داره نه با ما. اینم یه نکته استزارات عرفی. استزار توقف نداره بر معنای لغوی ادبی، جمود بر او قواعد نمی کنیم. ما چه بسا همه او قواعد کنار میگذاریم، میگه اونا گفتن برای خودشون گفتن. ظاهر عرفی این رواد اینه، اینه که یکی از مبادی اجتهاد معرفت علوم عربی، معرفت علوم عربیه و قواعد این علوم با اون مقداری که دخیل در استظهارات عرفیه، به این مقدار بایستی مجتهد عالم باشد، عارف بینا باشد. اون دقایق ربطی به این استزارات عرفی نداره، بعضیش مضر به این استزارات عرفیه، اونا اصلا مده اجتهاد نیست، اونا ربطی به مجتهد نداره. اصلا ممکنه مجتهدی عبارت ها را اشتباه بخونه اصلا، ولی استزارش خوبه. این میشه، ما دیدیم اصلا خیلی مهم نیست. اصلا هیچ وقت فقه را به ادبیات نبرید. ادبا چه گفتن؟ از اون چه اونا گفتن استفاده میکنیم، ولی بنده به گفته اونا نیست. اون چه لغوی گفتن ما استفاده میکنیم، ما با لغت مراجعه میکنیم، میگیم حجت نیست، ولی چند تا معنا را میگه، بعد خودمان حساب میکنیم میبینیم که معنای عرفیش اینه، ذهن عربی ما اینو میگه. به اونها مراجعه میکنیم، باید بتونیم به اونها مراجعه کنیم، باید اونها رو فهمیده باشیم فی الجمله. اما به این مقدار من مبادل اجتهاد معرفت العلوم العربیه به مقدار یتوقف علیها الاستظهارات العرفیه. این مقدمه اولای که مرحوم آخون فرموده، بعد فرموده و ثانیا علم تفسیر نگاه بکنید.